بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. در محضر کلام الهی هستیم، در بحث اخلاق قرآنی، در آخرین آیات سوره مبارکه زاریات جزء 27 آیه 56 55 56 57 58، این 3-4 آیه بحث بسیار خوبی در تخلق به اخلاق اسلامی و قرآنی میتونیم در پرتو نورانیت این آیات انشاءالله به اخلاق قرآنی و اسلامی و انسانی دست پیدا کنیم. منتها امروز چون روز شهادت حضرت امام محمد تقی جواد الائمه صلوات الله و سلامه علیه هست، ادب اقتضا میکنه که جملاتی را از کلمات نورانی حضرت انشاءالله استفاده بکنیم، بعد در بحث اخلاق قرآنیمون انشاءالله وارد بشیم. امام جواد سلام الله علیه سخنان بسیار نورانی داره در رابطه با عمل انسان و همت انسان. اگر احیانا لغزشی خطایی از انسان سرزد، جدی به سوی توبه کردن حرکت کنه، در شؤونات مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسان همه ائمه معصومین سخنان زیبایی دارند. چون امروز روز شهادت حضرت هست، ادب اقتضا میکنه که از کلمات حضرت بهره‌مند بشیم. روایتی رو در صفحه 160 ارشاد القلوب دیلمی حضرت در رابطه با توبه، خب ما هممون بالاخره گاهی اشتباه میکنیم، خطا میکنیم، دچار معصیت و لغزش میشیم، برای اینکه این سرآغاز سقوط و انحطاط نشه، خداوند در توبه را باز گذاشته و انسان از خطا و لغزش خودش توبه بکنه. و توبه کردن اینقدر ارزشمنده که ان الله یحب التوابین، خداوند توبه کننده را دوست داره. یعنی کسی که گناه کرده توبه بکنه محبوب خدا میشه. خب چه مقامی بالاتر از این؟ ولذا اگر کسی گناهی مرتکب شد توبه کرد، هرگز ما مجاز نیستیم گناه او را یادآوری بکنیم یا احیانا او را مورد تحقیر و توبیخ قرار بدیم. وقتی خداوند در توبهش رو باز کرده و توبه را میپذیره و در روایات زیادی داریم که کسی که توبه کرد کلن اون گناهش رو خداوند میبخشه. البته حق الله و حق الناسی داریم که الان در کلام حضرت بهش میپردازیم. حضرت فرمود التوبه الا اربع دقائم، فرمود شرایط پذیرش توبه به چهار پایه اساسی استواره. اون چیزی که مهمه مسئله توبه، باید بهش توجه بکنیم در مسئله توبه، این است که واقعا شخص به فکر توبه باشه، لغلغه لسان نباشه. کسی اگر واقعا گناهی مرتکب شده واقعا توبه بکنه. حضرت می‌فرماید چهار پایه اساسی داره توبه. یک، ندمون بل قلب، قلبم پشیمان بشه، پریشان بشه، خدایا من بی حیایی کردم، بی ادبی کردم، نمک خوردم، نمکدان شکستم، خدایا اگر به من تو چشم دادی، گوش دادی، توان دادی، مال و مکنت و مقام دادی، باید این رو به عنوان یک امانت در اون راهی که تو میپسندی مصرف میکردم. من لغزیدم، وسوسه شدم، گناه کردم، واقعا پشیمان بشه، در حالات خصوصی خلوت بکنه و اشک بریزه. ولذا این پایه مهم. دوم، و استغفارم باللسان، با زبانش هم استغفار بکنه، استغفر الله و اتوب الیه بگه. سوم، و عمل و عملون بالجواره، و از نظر بدنی هم عمل بکنه به توبه خودش. مثلا فرض کنید اگر نمازش رو قضا کرده، قضا شده نمازش، خب توبه بکنه، استغفار بکنه، قضای نمازش رو به جا بیاره. روزهش رو خورده، خب قضاش رو به جا بیاره. اینا مسائل حق اللهه. حق الناسی را ضایع کرده، مال کسی را مورد غصب قرار داده، آبروی کسی را برده، خب اینو عملا جبران کنه، ببره مال کسی رو بده، پس بده. عملون بالجواره و غزمون علا انلا یعود، تصمیم جدی بگیره که دیگه بر نمی گردم به سوی این گناه. این یک مسئله تقریبا میشه گفت وظیفه شخصی و انفرادی است که هر تک تک از ما مؤمنین، شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت، اگر دچار گناه و لغزش شدیم، حق اللهی یا حق الناسی رو زیر پا گذاشتیم، اشتباه کردیم، به فکر توبه باشیم، به فکر جبران باشیم. خب یک روایت دیگر باز از بحثر حضرت استفاده بکنیم، باز این یک مسئله اجتماعی رو مطرح میکنه. خب یکی از چیزهای مهمی که از نظر اجتماعی ما داریم، ما یک زندگی جمعی داریم، انسان نمیتونه منزوی زندگی بکنه، بدون دوست زندگی بکنه، بدون ارتباط برقرار کردن با افراد جامعه زندگی بکنه. به طور زنجیره‌ای زندگی انسان گره خورده به ارتباطات گوناگونی که باید با دیگران داشته باشیم. خب اینجاست که یکی از مسائلی که در اینجا مطرحه اعتماد کردن، اطمینان پیدا کردن به اشخاصه. اینجا حضرت یک هشدار جدی میده، یک زنگ خطر را به صدا در میاره. میفرماید هرگز بدون امتحان و آزمایش به کسی اطمینان کامل نکنید. البته در بعضی از ارتباطات گاهی خیلی نیاز به تجسس و جستجوینانی، شما میخواید مثلا یه دو کیلو پرتقال بخرید، از یک آقایی میخواید خرید بکنید، خیلی معاملهی میخواید بکنید، پولتو میگیری میدی و میوهتو میخری. اما یه دفعه این است که نه، با کسی میخوای شما ارتباط خانوادگی برقرار بکنی، با کسی میخوای شریک بشی، به کسی میخوای قرض بدی، به کسی میخوای با کسی مشورت بکنی، اسرار زندگیت رو در اختیار او قرار بدی، مثلا میخوای از او مشورت بگیری، با کسی میخوای ازدواج بکنی، به کسی میخوای دختر بدی، از خانواده میخوای دختر بگیری. بالاخره این چنین جاها امام جواد علیه السلام سخن معصومانه و حکیمانه‌ای داره. می‌فرماید قبل از امتحان و آزمایش اگر شما به کسی اطمینان کامل بکنی، خودت رو در معرض هلاکت قرار دادی. می‌دونی می‌بینی که با کسی شریک شدی، تحقیق نکرده، اعتماد و اطمینان بهش کردید، ببین تمام سرمایت رو دزدید و برد. به کسی قرض کلانی دادی بدون اینکه اعتماد، بدون بررسی اعتماد کردی، چک نگرفتی، سفته نگرفتی و شاهد ازش نداری، یا دار و ندار تو دادی، دفعه اینه که بله خورد و برد. این است که در خصوصا در مسائل اساسی و بنیادی زندگی، مثل مثلا فرض کنید ازدواج کردن، اصالت خانوادگی یک دختر را، یک پسر را تا انسان بررسی نکرده وارد چنین ارتباطی بشه، دختر خانومی که با یک ارتباط تلفنی یا احیانا اینترنتی اینها با ازدواج میده، میبینی که بالاخره در یک با یک آشنایی در پارک آشنا شدند و شیفتگی و شیدایی، بعد از یه سال دو سال میبینی که یکی پس از دیگری طلاقها واقع میشه. چرا دقت نمیشه؟ چه زیباست که آدم بررسی بکنه اصالت خانوادگی رو، فوری تصمیم نگیره، فوری عقدخونی نشه، بررسی بکنی، اشکالی نداره موقتا، مثلا بله اشکال نداره یک مثلا صیغه محرمیت خونده بشه، یک ماه، دو ماه، پنج ماه، شش ماه، یک سال، ببینن واقعا یکدیگر رو درک میکنن و صادقانه بگه من چنین شرایطی دارم و چنین مردی را دوست دارم، اگر شما این چنین هستی و تعهد کتمی باید به من بدی، من چنین خصوصیتی را میخوام، چنین اخلاقی را میخوام، چنین ویژگی را میخوام، و به آقا پسر، به دختر خانم هم همینه بگه. یعنی میخوام بگم یک هندوانه خریدن نیست که بگیم حالا احیانا نرسیدم، بود شیرینم نبود، بالاخره آسمان به زمین نمیاد. یک زندگی 60-70 ساله هست، زندگی دو نفر، بلکه پیوستگی دو تا خانواده، دو تا طایفه، چند از اینا با هم کف هستن، به هم دیگه میخورند، اینا یک مسئله است. این است که امام جواد علیه السلام میفرماید هر کس قبل از آزمودن و امتحان کردن به دیگری اعتماد بکنه، فقط عرض نفسه للهلکه، خودش رو در معرض نابودی قرار داده. چقدر هشدار دهنده است این سخن. خودش رو در معرض هلاکت قرار داده و عاقبت شری برای خودش و سرنوشت شومی برای خودش درست کرده. همیشه رنج باید ببره. این است که ببینید چقدر زیباست همین جمله امام جواد علیه السلام را ما پدران، مادران، جوانان، دختران و پسران در مسائل معاملات و این چنین چیزها به کسی میخوان یک مدیریتی بدن، یک مسئولیتی بدن، بابا یک کسی رو شما میخوای استاندار بکنه، استاندار در منطقه استان خودش یه رئیس جمهوره، یه نخست وزیره، یک رهبر اون منطقه است، ریش و قیچه دست اوست، ارز و آبرو و مسائل مالی مردم. بالاخره اگر این درست مدیریت بکنه همه چی رو روال میفته، اگر نه یک آدم بیفکر یا کتفهم، یک آدم احیانا خبیث، یک آدم خائنی باشه، خب به تاراز میبره. این است که در تمام خصوصا امور اجتماعی حضرت این بیان رو دارن که باید نهایت درجه احتیاط کرد. خب همین مقدار کافیست. انشاءالله خداوند متعال ثواب این بحث ما را با لطف خودش بپذیره و به روح مطهر حضرت امام جواد الائمه علیه السلام هدیه می کنیم ثواب این بحث را. انشاءالله که خداوند متعال توفیق زیارت قبر شریفش رو به ما عنایت بفرماید و توفیق عمل به رهنمودها و هدایتهای این ائمه معصومین که کلماتشون کلمات نور هست و حکمت هست و عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم، کلام و کم نور، کلامشون واقعا نور ظلمت شکنه. همین یه جمله را اگر ما در زندگی درست رعایت بکنیم پریشان و پشیمان نمی شویم. چه تصمیم های نپخته و عجولانه بدون تدبیر و بدون آینده نگری انسان میگیره. گفت چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی. دوی پشیمانی سودی نداره. خداوند انشاءالله به احترام امام جواد علیه السلام به همه ما توفیق درست اندیشیدن، درست فکر کردن به ما عنایت بفرماید. در محضر کلام الهی در سوره زاریات عرض کردم آیات 55، 56، 57، 58 اینا سه چهار تا آیه است. خصوصا یک آیه که به خیلی سوالات مهم ما میتونه پاسخگو باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول دو سه آیه جلوترش رو عرض میکنم که کذالک ما اتی الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. خداوند به پیامبر اسلام به نوعی میخواد تسکین قلب بده، میگه تنها تو نیستی که این مشتکین و کفار و منافقین بی ادبانه با تو برخورد میکنن، به تو گاهی میگن مجنون و دیوانه است، گاهی میگن سحر و جادوگری داره میکنه، گاهی میگن تو دروغگو هستی. نه، اینطوری نیست فقط به شما میگن، پیش از شما هم همه ی انبیا این سنین مورد حد و حرمت و اهانت مشتکین زمان خودشون بودن. کذالک ما اتى الذين من قبلهم، قبل از این مشرکین هم هیچ پیغمبری به سوی مشرکین نیومد الا اینکه قالوا ساحرون و مجنون، مورد تهمت و توهین قرار گرفتند. اتواصوا به بل هم قوم طاغون، آیا اینها که از زمان حضرت نوح، بعدش حضرت ابراهیم، بعدش حضرت موسی، بعدش حضرت عیسی، بعد از تو که پیغمبر هستی، این امتها که پشت سر هم به پیامبرانشون اینا این سنین توهین و استهزا میکنن، آیا این سنین است که امت پیشین مثلا وصیت کرده، سفارش کرده که پیغمبری اومد بهش توهین بکنید؟ اتواصوا به، آیا به این حتاکی و حتک حرمت و توهین کردن به پیغمبر اینا به یکدیگر این سنین توصیه کردن، سفارش کردن که این سنین هر پیغمبری اومد، همچنان که امت پیغمبر قبلی مورد اهانت قرار می گرفت از طرف مشرکین زمان خودش، پیغمبر بعدی هم همچنان این روند ادامه داره؟ آیا اینا به هم دیگه این سنین وصیت کردن، توصیه کردن، سفارش کردن؟ بل هم قومون طاغون، میگی نه، سنین توصیه و سفارشی نبوده، بلکه اینها چون سرکشند، طغیانگرند. خب طبیعتاً آدم طغیانگر در برابر پیغمبری که میخواد عدالت را، حق را، حقیقت را، انصاف را در جامعه پیاده بکنه، در برابرشون میستن دیگه، نمیپذیرن، طغیان میکنن، عناد میکنن، لجاجت میکنن. ولذا خب عیب نداره، شما خودتو ناراحت نکن. فتول عنهم، حالا که شما حقایق را به اینها گفتی، اتمام حجت کردی، فتول عنهم، از اونها دیگه رویگردان باش، دیگه وقتتو تلف نکن. فما انت به ملوم، تو پیغمبر ما هستی، مورد ملامت و سرزنش نیستی، چون وظیفت انجام دادی، با نهایت صداقت شب و روز اینها را به حق دعوت کردی، به اخلاق دعوت کردی، به عدالت و انصاف دعوت کردی، بدون اینکه چشم داشت اجرتی، پاداشی، چیزی از اونها داشته باشی. شما دیگه هیچ گونه جای ملامت و مذمت برای شما نیست، وظیفت انجام دادی، دیگه برو به سراغ اونایی که ایمان آوردن. و ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، موعظه و تذکرات خودت رو به اصطلاح خودمون انرژی خودت رو صرف بکن به کسانی که ایمان دارن، قبول دارن توصیه تو را، قبول دارن تذکرات تو را، قبول دارن موعظه های تو را. اونایی که دیگه عناد و لجاجت میکنن دیگه ولشون بکن. البته این برای ما یه درس اخلاقی است، ما در جامعه همون هم همین رو داریم، حتی در جامعه ای که همه ما مؤمن و مسلم هستیم، در بین محیط همسایه، فامیل، بستگان، فلان، بله وظیفه داریم، هر کسی هرچی که بلده با اخلاق گرم و نرم و خلق و خوی خوب تذکر بده. حالا تذکر دادی، یکی نمیخواد بپذیره، دیگه دایی نداریم اینجا بشینیم ما جدل بکنیم، مجادله بکنیم. وقت طرف نمیپذیره، وقتی شما میگید این کاری که شما میکنید درست نیست، میگه به تو ربطی نداره. خب شما وظیفه ای نداری، شما وظیفه ای نداری. ولذا در مسئله امر به معروف نهی از منکر هم خب حضرت امام هم در تحریر الوصله داره، همه مراجع در رساله هاشون هم هست، در مسئله امر به معروف نهی از منکر شرایطی هست، از جمله اینکه آدم احتمال تأثیر بده. وقتی که طرف به دنده لج افتاده داره لجاجت میکنه، شما با بیان خوب و گرم و نرم گفتی، حالا نمیپذیره، دیگه شما وظیفت انجام دادی. خیلی محترمانه باید آدم بگه که من غرض مرضی نداشتم، شما را دوست داشتم، عاقبت به خیری شما را میخواستم، حالا که نمیپذیری، شما را به خیر و ما را به سلامت دعوا نداریم. دیگه جدل و مجادله کردن یه وقت تلف کردنه. و لذا به پیامبر میفرماید شما دیگه وظیفت انجام دادی، تذکر و وقت صرف وقت را ببر به سوی اونایی که قابلیت قبول کردن دارن، مؤمن هستن. فذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین. میرسیم به اصل این آیه مبارکه که اصل بحثمون اینجاست. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خداوند به پیامبر اسلام میفرماید که من این جن را خلق نکردم مگر اینکه غرض و هدف این است اونا منو عبادت کنن. پس هدف خلقت آسمان ها و زمین این ها چیه؟ برای انسانه. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اون چه که زمین هست و اون چه در زمین هست، اون چه که این اسباب زندگی و گیاهان و حیوانات و دریا و صحرا و همه این عالم شگفت‌انگیز رو خداوند می‌فرماید برای شما انسان ها من خلق کردم. انسان را برای چه خلق کردم؟ غرض و هدف چیه؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انس و جن را من خلق نکردم مگر اینکه مرا بپرستند. اولا اینجا جن را جلوتر از انس گفته، جن ها را جلوتر از انسان ها گفته، با اینکه خب انسان عظمتش ارزشش بالاتر از جن هاست، چون جن ها جلوتر از انسان خلق شدند و لذا از این جهت اول اونها را گفته. خب غرض این هست که اینجا پس بنابراین خداوند متعال، خدا که حکیم هست، علم بی نهایت داره، حکمت بی نهایتی داره، هیچ گونه لغو و عمل بی خود از او سر نمیزنه، میفرماید که من این سجن را خلق نکردم مگر اینکه هدفم چه بود، غرض چه بود، من را عبادت بکنم. مرحوم علامه طباطبایی برداشت زیبایی دارن، مقدمه ازشون سوالات مختلفی در اینجا مطرحه. میفرماید که غرض از خلقت انسان ها و جن ها این است که اونا عبادت بکنن، به این معنا که اونا خدا را عبادت کنن، نه اینکه خدا معبود اونها باشه. چون دو تا مسئله است، آیا هدف این است که خدا معبود واقع بشه یا هدف این است که اونا عبادت کننده خدا باشن. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که خداوند فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، یعنی غرض و هدف خلقت این است که اونها عبادت کننده خدا باشند، چون فرمود لیعبدون، اونها عبادت کنن خدا را. ولی نفرمود که و ما خلقت الجن والانس الا لاعبد لاکون معبودا لهم. این سجن را خلق نکردم مگر اینکه من معبود اونها باشم. نه، خدا برای معبود بودن نیاز نداره. اون وقت اینجاست که این بحث مطرحه، بیان مرحوم علامه طباطبایی. البته خیلی از تفاسیر مفسرین، اونهایی که به رحمت ایزدی پیوستن خدا همشون رو رحمت بکنه، اونهایی که زنده هستن خداوند اجر و پاداش الهی بهشون بده، طول عمر بهشون بده، حرفهای خوبی زدن. منتها بیان مرحوم علامه طباطبایی به نظر حقیر بیان خیلی حکیمانه است رو و خیلی از مفسرین و معاصرین هم از بیان ایشون استفاده کردن. ایشون می فرماید که صاحب هدف صاحب، کسی که کاری انجام میده هدفی داره. خب کسی که کاری انجام میده هدفی داره، یعنی به این معنا کنه یه نوع نقص داره، با رسیدن به اون هدف کامل میشه. یه نیازی داره، با رسیدن به اون هدف نیازش برطرف میشه. و خداوند متعال که نقص نداره، حاجت و احتیاجی نداره تا با انجام دادن یک کاری برای یک هدفی اون نیازش رو برطرف بکنه، اون نقصش رو برطرف بکنه. پس بنابراین چه کار باید بکنیم این مشکل رو؟ اگر بگیم خداوند این خلقت به این بزرگی انسانها رو بی هدفه، خب کار بی هدف، کار یعنی لغو، احمقانه، بی خود. ما اگر کسی یه کار بی هدفی انجام بده چی میگیم؟ میگیم کار لغو میکنه. به قول مرحوم علامه طباطبایی، امرون صفحیون، صفیحانه داره کار میکنه، بی هدف داره کار میکنه. و لذا هر عاقل و هوشمندی کاری که میکنه باید به خاطر رسیدن یه هدفی اون کار رو انجام بده. و اگر بی هدف باشه، بی غرض باشه، میگن صفیحانه داره کار میکنه، کاراش بی هدفه. خب اگر بگیم خداوند متعال این خلقت انسان و جن و زمین و آسمان رو هدف نداشته باشه، خب کار بی هدف کار صفیحانه است، خدا کار صفیحانه نمی کنه. از اون طرف اگر بگیم نه هدفی داشته، خب هدف نوعاً ماها، هر آدم عاقل و هوشیاری دارای حکمتی کاری را که برای رسیدن به هدف میکنه، یعنی یه نقصی درش هست که میخواد اون هدف با رسیدن به اون هدف نقصش برطرف بشه، کاملتر بشه، نیازش برطرف بشه. خداوند که غنی مطلقه. این است که ما خلقت خداوند متعال که خلق فرموده، این فعل خداست، عمل خداست، آیا این عمل هدف داره یا نداره؟ اگر هدف نداشته باشه دچار یه مشکلی میشه، این فعل یه فعل لغو و صفیحانه میشه. پناه بر خدا، خداوند کار لغو و صفیحانه نمی کنه. برای اینکه این مشکل پیش نیاد بگیم نه یه هدفی داشته، خب اون کسی برای رسیدن به هدف کاری میکنه که ناقص باشه، با رسیدن به اون هدف نقصش رو میخواد برطرف کنه. اینجاست که ما اینجا دچار یک مشکلی و جوابهای زیادی داده شده. جواب خیلی ساده که زمان اجازه میده عرض بکنم اینه که خداوند متعال بله هدف داره، اما هدف نه برای رسیدن به کمال خودش باشه، تو خودش کمال مطلقه، بلکه هدفش، هدف فعله، هدفش این است که بندگان خودش به کمال برسه. هدفش این است که انسان را میگه من خلق نکردم مگر برای عبادت. پس عبادت هدفه. عبادت سودش برای کیست؟ برای انسانه، نه برای خدا. ولذا خداوند هیچ معبود واقع نشه مشکلی پیدا نمی کنه. این است که هدف این نیست که خداوند انسان را خلق کرده تا معبود واقع بشه. نه، معبود واقع شدن و نشدن برای خدا الاسواس. به قول علی علیه السلام در نهج البلاغه، در خطبه متقین، خطبه حمام، که می فرماید خداوند خلق کرده همه مخلوقات رو، غنیاً عن طاعتهم آمناً من معصیتهم. خداوند از اطاعت بندگان و متقیان غنی هست و بی‌نیاز هست، از معصیت معصیتکاران هم ضرری نمی‌بینه. اگر همه اهل عالم عبادت بکنن خدا سودی نمی‌بره، همه اهل عالم معصیتکار باشن ضرری نمی‌بینه. پس اگر تقوای متقی، عبادت عبادت کنندگان سودی داره، سودش برای خودشونه. ولذا خداوند می‌فرماید من این سوزن را خلق نکردم مگر اینکه عبادت کنند مرا، عابد باشند. عابد باشند، عابد بودن اونها منشأ کمال اونهاست، برای خدا هیچ سودی نداره. پس بنابراین جواب روشن شد. بگیم اگر خداوند هدف نداره، کار میشه سفیهانه، فعل سفیهانه از خدا سر نمیزنه. خلقت به این بزرگی، کار به این گستردگی هدف نداشته باشی میشه لغو و سفهی. خب هدف داشته باشه، خب هدف را اون کسی دنبال میکنه، هدف را که ناقص باشه. میگیم نه، در ماها اینطوری هستیم، ماها هستیم که اگر عملمون بی هدف باشه ما ناقص خواهیم بود، چون هر عملی را که برای رسیدن به هدف انجام میدیم برای اینکه اون نقصمون برطرف بشه، نیازمون برطرف بشه. اما خداوند متعال این کارش هدف داره، اما هدفش نه برای سود بردن خودشه، بلکه برای جود رساندن به بندگان هست. من نکردم خلق تا سودی کنم، من برای این خلق نکردم که یه سودی ببرم، بلکه اون چی که خلق کردم برای اینکه جودی کنم، جود و جواد و فیاضیت و احسانی برای کمال رساندن بندگانم انجام بدم. این است که پس بنابراین خداوند فعلش هدف داره. به اصطلاح فلسفیش گفته می شود که فعل خدا هدف داره، هدف فعلی است، نه فاعلی. ماها که هدف داریم هدف فاعلی داریم، چون ماها کاری که میکنیم برای سود بردن، برای به کمال رسیدن خودمون است. حتی اگر ما احسانم بکنیم، انفاقم بکنیم، ولو اینکه پول خرج میکنیم، احسان میکنیم، مسجد میسازیم، خب در نهایت ما به کمال میرسیم، در نتیجه استحقاق ثواب الهی به دستمون میاد، روحمون به کمال میرسه، از خساست و بخل و سودجویی، فقط به فکر خود بودن، اینا رذایل اخلاقی است، از ما دور میشه، یک انسان با فضیلت، نیکوکار و محسن میشیم، به کمال میرسیم. خداوند تبارک و تعالی اینطوری نیست. خداوند کمال مطلقه، غنی مطلقه. اما اگر فعلی انجام میده، خلقتی انجام میده، کاری میکنه برای اینکه بندگانش به کمال برسه. این بیان خیلی خوبی هست که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه داره. بحث های جنبی باز اینجا زیاد هست، بخواهیم به طور به ریزکاری های این بحث خدمت شما عرض کنم. مثلا مرحوم علامه طباطبایی اینو مطرح کرده، میگه اگر و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، این لام را شما گفتید لام غرض هست و هدف هست، در حالی که آیه دیگر در آیه 119 سوره هود می‌فرماید لا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذالک خلقهم. پیامبر می‌فرماید که مردم را و این امتها را میبینی که پیوسته اینا در حال اختلاف هم. مگر اون کسانی که مورد رحمت خدا قرار بگیرند و لذالک خلقهم، برای اینکه مورد رحمت قرار بگیرن ما اینا را خلق کردیم. خب در این آیه هدف ذکر شده، غرض و هدف خلقت مورد رحمت قرار گرفتنه، ولی در آیه که ما داریم بحث میکنیم، آیه کنم 56 سوره زاریات، میگه هدف این است که اونا عبادت بکنن، به خاطر اینکه به این هدف که عبادت بکنن ما اینا را خلق کردیم. ولی در آیه 119 سوره هود میفرماید اینا را خلق کردیم برای اینکه مورد رحمت قرار بدیم. خب پس کدومش درسته؟ هر دوتاش درسته، هیچ مشکلی ندارن. چون انسان وقتی که مورد عبادت بکنه، خدا را معبود خودش، مورد پرستش خودش قرار بگیره، این خودش یک پلکانیست برای مورد رحمت قرار گرفتن. هیچ منافاتی با هم ندارن. این چنینه. خدمت شما عرض کنم، ولذا اشکال دیگری شده که خب خداوند غرض و هدفش این که اراده فرموده این سرزمین را خلق بکنه برای چی؟ برای عبادت. خب خیلی ها عبادت نمی کنن، پس چطور خداوند یه چیزی را خواسته، اراده کرده، خلافش در جامعه واقع میشه؟ اکثرا عبادت نمی کنن. مگر خدا مثل من شماست که قدرتش محدود باشه؟ من شما بله خیلی چیزا را گاهی میخواهیم، دوست داریم، ولی نمیتونیم انجام بدیم. خواسته ما زمین میمونه، چرا؟ چون قدرتمون محدوده. خداوند که اینطوری نیست. شما میگید که آیه میفرماید که من این سوزن را خلق نکردم مگر به این هدف که میخواستم اینها عبادت کننده باشند، مرا بپرستن، عبادت کنن. خب خیلی ها عبادت نمی کنن. چطور شده پس خدا یه ارادهی کرده خلاف اراده خداوند در تاریخ بشریت داره واقع میشه؟ اگه میشه خداوندی که قدرت بی نهایت داره چیزی بخواهد ولی نشود؟ این اشکال اینجا مطرح شده. جوابش خیلی روشنه. خداوند متعال دو نوع اراده داره و خواسته داره. یک اراده تکوینی داره، اراده تکوینی، اراده‌ای که هیچ گونه اراده و اختیار انسان‌ها در اون چیه دخالت نداره. انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. امر الهی، اراده الهی اگر به یک چیز تعلق گرفت، به مجرد این که خدا اراده بفرماید همان مراد خدا در خارج واقع میشه. قدرت خدا بی نهایته و هیچ مانعی در برابر قدرت خدا واقع نمیشه. این میگن اراده تکوینیه، به نوعی اجبار در اینجا هست. اما در کمال انسان، در این که انسان راه کمال را بپیماید، اجبار در کار نیست. خداوند متعال در درون انسان عقل و وجدان قرار داده، از بیرون هم پیامبران و انبیا و کتب آسمانی را فرستاده، حقایق را و معارف را، حق و باطل را درست بیان کرده، منتها این انسان خودش هست که کمال انسان در این است که با اراده و اختیار خودش راه حق را گزینش بکنه و میتونه دروغ بگه، دروغ نگه، راست بگه. کمال انسان در اینه. انسان هیچ وقت با اجبار به کمال نمیرسه. ولی اگر ما به زور کسی را بگه ما باید بری جبهه و اونجا وایسه در برابر دشمن. خب به زور فرستاده اونجا اتفاقا از طرف مقابل زدن کشته شد. این نه شهید نه ارزش داره. این که به شهید اینقدر ما ارزش قائل هستیم چرا؟ چرا چون با دست از جان شستگی و با اراده و آزادی خودش از خانه و کاشانه و زن و زندگی و از محیط امن پشت جبهه حرکت میکنه به عشق شهادت، کشتن متجاوزین یا کشته شدن در دفاع از حق با اراده و اختیار خودش. این کمال میاره و الا به زور شما پول کسی را بگیری مسجد بسازی، پول کسی را بگیری اون وقت هزار تا فقیر دعوت کنی بگی خودتم بیا بشین اینجا ببین پول تو را داریم به این هزار تا فقیر که نان به نان شبشون محتاجنیم یک ریال، نه به کمال او به اصطلاح تأثیر گذاره نه هیچی، مگر اینکه زمانی که خود ایشون ایثار بکنه، انفاق بکنه، اطعام بکنه، فداکاری بکنه، حتی گاهی با وجود نیاز خودش نیاز دیگران را بر خودش مقدم بکنه. عبادت معناش اینه. پس بنابراین این که آیه می‌فرماید من این سه جنه را خلق نکردم مگر اینکه عبادتگر باشند، عبادت کننده باشند، چرا پس اینا عبادت نکنن؟ خب نکنن، نمی کنن، آزادن. عبادت کردن و نکردن، راستگو بودن دروغگو بودن، مطیع خدا یا مطیع شیطان بودن باید بر اساس اراده و آزادی خود انسان صورت بگیری. این است که انسان رو خداوند طبیعتاً مختار خلق کرده، یعنی انسان راه حق و باطل رو، راه عدالت و ظلم را باید چیه؟ با اراده و اختیار خودش سپری بکنه. این برای او کمال میاره. پس بنابراین کسی اشکال نکنه به ذهنش پس چطور شده؟ خداوند میفرماید من این انس و جن را خلق نکردم مگر برای عبادت کردن، ولی جمعی کثیری بلکه اکثرا این راه را نمیرن. پس چطور شده خدا چیز را اراده کرده ولی خلافش واقع میشه؟ گفتیم خدا دو نوع اراده داره، یک اراده تکوینی که اون با اجبار سر کار داره، اونجا دیگه اراده انسان، اراده هیچ کسی تاثیرگذار نیست، بلا فاصله اراده خدا همان، اون حادثه‌ای که میخواد اتفاق بیفته همان، اون اراده منظور اینجا نیست. اون یک اراده تشریعی داریم، اراده قانونی داریم، اراده تشریعی داریم، به این معنا که خداوند میخواد میفرماید که من دوست دارم شما به کمال برسید، دوست دارم آقا شما راستگو باشید، دوست دارم شما احسان کننده باشید، دوست دارم تو خوش اخلاق باشید، دوست دارم تو فداکار باشید، ولی میخوای باش نمیخوای نباش. به شمر عمر سعدم میگه دوست دارم تو تسلیم محض امام حسین باشی ولی خب تسلیم ابن زیاد میشی. حر ابن یزید ریاهی را میگه خب حالا که اینقدر بد کردی بیا توبه بکن، میاد توبه میکنه. این است که اراده الهی انسان سرنوشت سازه. انسان در دوراهی که قرار میگه، ببینید در روز عاشورا حر ابن یزید ریاهی هم در دوراهی قرار گرفت، عمر ابن سعد اینا هم در دوراهی قرار گرفتن. حر ابن یزید ریاهی آمد به عمر سعد گفت شما میخوای واقعا با این آدم بجنگی؟ میخوای با این پیغمبرزاده، با این فرزند زهرایتر بجنگی؟ میگه بله، تسلیم نشه میجنگیم و سرش از بدن جدا میکنم. چرا؟ برای اینکه بهش گفتن اگر میخوای به حکومت ری برسی راهش اینه که حسین را باید بکشی. اگر حر ابن یزید هم اگر این راه را میرفت اونم طبیعتا به یک ولایت، به یک استاندار، به یک جایی، بالاخره جزء فرماندهان ارشد اموی بود دیگه حر ابن یزید ریاهی. ولی ایشون وقتی در دوراهی قرار میگیره ببینیم بابا این حسین است، اون ابن زیاده، اون زنازاده است، این سرزند حضرت زهراست. انتخاب میکنه، میشه حر ابن یزید ریاض، ولذا میاد به ابا عبدالله حسین علیه السلام عرض میکنه من نمیدونستم کار به اینجا بکشه، آیا راه توبه برای من بازه؟ سرش انداخته پایین، شرمنده است، ادب نشون میده. میخوام نرز کنم که بله، راه پیمایش حق و باطل، راه پیمایش به کمال رسیدن انسان یا سقوط انسان به اراده انسان گره خورده. خداوند انسان رو از این مسیر میخواد در معرض امتحان قرار بده. ولذا در آیات دیگر میفرماید خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. خداوند اصلا مرگ و زندگی را برای شما خلق کرده تا شما را امتحان بکنه، اونجا هدف را امتحان قرار داده. امتحان، خب بالاخره این امتحان دیگه، امتحان چه قرار میگیره؟ انسان میرسه به عبادت کردن، عبادت که میکنه میرسه به خدمت شما عرض کنم اون رحمت خاص الهی که شامل حال انسان میشه. در هر صورت این آیه مبارکه هدف خلقت انسان رو عبادت انسان قرار میده که خدا را عبادت بکنه و با عبادت خداوند تبارک و تعالی مورد رحمت خاص الهی قرار میگیره و به کمال میرسه. و طبیعتاً در روایات هم هست که هر چه انسان بیشتر عبادت بکنه بیشتر به کمال میرسه. و لذا توصیه‌ام به سروران عزیز همین هست که حداقل این عبادت‌های فیزیکی را جدی بگیری. در طول شبانه روز یه سجده طولانی جانانه بکنی، یه 5 دقیقه، یه 10 دقیقه. بعد از نماز، در روایات زیاد داریم وقتی نماز تمام شد سر به سجده بگذارید، حداقل 100 بار شکرن لله شکرن لله شکرن لله. این عبادته، این عبادت پلی میشه، رحمت الهی ریزش میکنه، مورد رحمت قرار میگیره. ولذا هدف عبادته، هدف خلقت انسان، منتها این باز یک هدف مقدماتی است. اگر این عبادت رو عمیق‌تر بکنیم، جدی‌تر بگیریم، میریم بالاتر، مورد رحمت خاص الهی قرار میگیریم. یعنی عملاً خداوند متعال جان ما را، قلب ما رو مورد لطف خودش قرار میگیره. حب و محبت دنیا و مال دنیا از قلب ریشه‌کن میشه، محبت الهی بیشتر میشه و این مورد رحمت باز بالاتر میبره. انسان بیشتر خدا را میشناسه، بیشتر رابطهش با خدا عمیق‌تر و قوی‌تر میشه تا برسه به ولایت الله، یعنی ولی الله، یعنی سرسپردگی بر خداوند تبارک و تعالی. خیلی مسئله مهمی هست. در هر ماهی 2-3 روزی روزه گرفتن، اگر از دستمون برمیاد به بندگان درمانده و وامنده خداوند متعال بیمنت کمک کردن، در شبان روز یک نیم ساعتی فقط محض ارتباط با خداوند تبارک و تعالی خلوت کردن، عبادت همینه دیگه. و عادت دادن زبان خود به ذکر خدا، ترک معصیت الهی، عبادت از کردم تنها فقط سجده کردن، رکوع کردن، نماز خوندن، روزه گرفتن نیست، گرچه بله اونا مهمن، عبادت هستن. اصلا عبادت این است که یعنی انسان زندگی با خدا داشته باشه، معامله میکنه برای خدا، به کسی کلک نمیزنه، کلاه سر کسی نمیگذره. یه دفعه میبینه که زمینه پول حرام سرشاری زمینش فراهمه، ولی میبینه چون حرامه خدا دوست نداره، وارد اون کار نمیشه. خب این عبادته. پستی براش پیشنهاد میکنن، میبینه فلان آقا از من قوی تره، میگه آقا اون از من قوی تره، اونو بذارید منم کمکش میکنم. این عین عبادته، مثل سجده عبادت کردنه، یعنی ریشه‌کن کردن حواس، هوای نفس. خدا غریق رحمت کنه، در زمان جنگ به یک پاسدار اهل کازرون بود، آقای شیرفکن رحمت خدا برش، فرمانده ارشدش گفته بود شما باید بیای فرمانده این شهر بشی، فرمانده سپاه کازرون بشی. اینا گفته بود من نه، من نمیپذیرم. هرچی اصرار کرده بود این فرمانده ارشدش به من گفت که شما بگید شاید ایشون بپذیره و اینا. من اینو خواستم، خب مدت 6 سال در زنگ بود و یه میدارم جانباز بود اینا، من خواستم. گفتم خب چرا اطاعت نمی کنی از فرمانده؟ شما نیاز از اونجا برید فرماندهی بکنی. گفت آجا به خدا قسم من میرم، شما کسی دیگر رو بذارید، من هرچه عقل دارم، فکر دارم، توان دارم به او کمک میکنم. منو در معرض این پست قرار ندی، فلان شخص اداره میتونه بکنه، منم کمکش میکنم، منم میشم معاونش، منم میشم مشاورش. چقدر ایمان میخوادی. بعد گفتم نه، ایشون میگه شما باید باشید. گفت من به خاطر این جانباز شیمیایی هستم، مثلا احتمال نمیدم که شاید یک ماه بیشتر دوام بیارم، رفتنی هستم. همطوری هم شد، یه هفته طول نکشید ایشون شهید شد. اینه، ببینید، با خدا عبادت. من خلق نکردم این سوزن را الا لیعبودون، مگر اینکه به من مرا عبادت کنند، در حال عبادت باشند. این چنین نیست که کار زندگیش را رها بکنه بره فقط نماز بکنه یا روزه بگیره وارد مسجد. نه خیر، عبادت و نماز و روزه و خواندن قرآن یه بخشی از عبادته. مهمتر این است که در تمام تار پود زندگیش، اخلاقش، رفتارش، رضای خدا را اصل و اصول قرار بده، قهر و مهرش برای خدا باشه، فصل و وصلش برای خدا باشه، دوستی و دشمنیش برای خدا باشه، حرفی که میخواد بزنه برای رضای خدا باشه. اینو در امور روزمره، کسی به شما، به بنده توهین کرد، خب ما میتونیم مقابله بمیسیم توهین بکنیم، ولی میبینیم نه، خدا راضی نیست. خب این اصل عبادت همین هاست. این است که این آیه برای ما اخلاق قرآنی درست میکنه. اگر معنای عبادت رو، ریشه عبادت رو، گسترش معنای عبادت رو، یعنی چی؟ یعنی با خدا زندگی کردن، در تمام شؤونات زندگی رضای خدا را رعایت کردن، عالم را محضر خدا دانستن، این میشه عبادت. و اینجاست که هر نفسی که انسان تنفس میکنه، هر روزی که میگذره، چون خمیرمایه عمر و سرمایه‌اش بر اساس رضای خدا داره تنظیم میشه، این قدم به قدم تقرب پیدا میکنه، به خدا نزدیکتر میشه. دو روزش با هم برابر نیست، دو سالش با هم برابر نیست، هر ماه، هر سالی که میگذره ایمانش، اخلاصش، تقواش قوی تر میشه و خصلت‌های شیطانی به زیر صفر میرسه و شیطان سهمی و حظی در زندگیش پیدا نمیتونه بکنه. رذایل اخلاقی میره کنار، فضایل اخلاقی جایگزینش میشه. البته اینم قابل توجه هست که در آیات مختلف قرآن هدفها و غرضهای مختلف برای خلقت بیان شده. مثلا در آیه دوم سوره ملک می فرماید الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عمل. خداوند مرگ و زندگی را برای شما آفرید، غرض و هدف این بود که شما را آزمایش بکنه که کدام یک از شما از نظر عمل خالص‌تر هستید، نیکوکارتر هستید. اینجا می‌بینیم که مسئله آزمایش و امتحان در حسن عمل به عنوان هدف معرفی شده. در آیه 12 سوره طلاق می‌فرماید الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن. خداوند خدایی است که هفت آسمان و هفت زمین رو خلق کرد و فرمان خدا در تمام این نظام عالم هستی حاکم هست. هدف چیه؟ لتعلم ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علم. هدف این است که شما بدانید، بفهمید که خدا بر همه چیز قادر هست و خداوند علم بی نهایت داره. در اینجا علم و آگاهی از قدرت بی نهایت و علم بی نهایت خدا هدف ذکر شده. در آیه 119 سوره مبارکه هود هدف چیز دیگه بیان شده. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. خداوند به پیامبر می فرماید که اگر پروردگار تو بخواد تمام مردم را یک دست می کرد، همه بدون هیچ اختلافی طوری خلق می کرد که همه یک امت می شدند، در حالی که نمیبینیم یک امت نیستن، اینها مختلف هستن، امتهای گوناگون با رنگها، با نژادها، با آیینهای مختلف، آداب رسوم مختلف. اگر خداوند میخواست میتونست همه را به اصطلاح بدون هیچ اختلاف یک امت قرار میداد، ولی میبینیم که نه، همواره اینا با هم اختلاف دارن، مختلفن. مگر اینکه خداوند رحم بکنه و پیوسته اینها در حال اختلافند، مگر اینکه خدا رحم بکنه و برای همین رحم کردن خدا اینا را خلق کرده. اینجا مورد رحمت خدا قرار گرفتن هدف قرار گرفته، هدف ذکر شده. در آیه مورد بحثمون و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما انس و جن را خلق نکردیم مگر اینکه همه خدا را بپرستند. عبادت و عبودیت هدف خلقت بیان شده. خب اینجا چیکار باید بکنیم؟ بالاخره هدف خداوند از خلقت چیه؟ 3-4 تا هدف بیان شد. آیا بین این آیات به نوعی یه نوعی تضاد و اختلافی، تناقضی دیده نمیشه؟ نه، هیچ اختلافی بین این آیات نیست. بعضی از این هدف ها هدف میانی هست، بعضی ها هدف مقدماتی هست، بعضی ها هدف نهایی هست. هدف اصلی همان عبودیته که در آیه مورد بحث ما در سوره زاریات و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، هدف همون عبودیت و عبادت هست. مسئله علم و دانش یا امتحان و آزمایش هدفهایی هستن که در مسیر عبودیت انسان علم و آگاهی پیدا میکنه به قدرت بی نهایت الهی و مورد آزمایش قرار میگیره. این در مسیر عبودیت، اینا به اصطلاح هدف متوسط هستن. خب اگر انسان به عبودیت که هدف اصلی دست پیدا بکنه، عبودیت محض در زندگیش به دست بیاره، مورد رحمت الهی قرار میگیره، تقرب الالله و مورد رحمت الهی قرار گرفتن، اون دیگه هدف بالای بالا هست. خداوند انشاءالله توفیق بده که به همه این اهداف ما دست پیدا بکنیم. خداوند به آبروی امام جواد علیه السلام ثواب این بحث را به روح مطهر حضرت عائد و واصل بفرما، در دنیا و آخرت ما را از زیارت اهل بیت پیامبر و شفاعتشون محروم نفرما، توفیق انسان شدن، انسان کامل شدن، انسان عابد و ساجد شدن به ما عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.